15 آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو مسئله دوم قبض واقع شد. مسئله دوم قبض، وجوب قبض و اقباض در معاملات. تو بیعی که بحث ما بوده است یا بقیه معاملات فرقی نداره، اونایی که داد و ستده، اصحاب قائل شدن به وجوب تسلیم و تسلم، به وجوب قبض و اقباض. فارسی بخواهیم برای شما بگوییم به وجوب داد و ستد. یعنی تو بی مثلا باید بدی و بگیری، این داد و ستد رو قائل شدن که واجبه. میخوام ببینیم این وجوب از کجا آمده. گفتیم دو تا دلیل برای این وجوب ذکر شده دیروز. دلیل اول این بود که عقد موجب تملیک هر کدام از متبایعین است مال خودشو به دیگری. یعنی در عقد بی به آقای نخشینه میگویم بی تو که هازل کتاب به هازل سمن، خب بی تو که هازل کتاب به هازل سمن، الان اینجا به محض عقد کتاب شد مال آقای نخشینه، ثمن کتاب شد مال من، خلاص. به صرف عقد که خوندیم و آقای نخشینه گفت قبل تو، حالا که مالا مالکیتش عوض شد، الان این کتاب که پیش منه مال آقای نخشینه است، بنابراین من باید چیکار کنم؟ رد کنم مال غیر را به کی؟ به صاحبش. بنابراین تکلیف دارم واجب مال غیر را رد کنم به صاحبش. من رد کردم به صاحبش، آقای نخشینم واجب اون پول را به من چه کنه؟ رد کنم. حالا آقای نخشینه یه اشانتیون برادون داریم، بیان تا اونو جدا بدون بدم، یکی هم بدم ببری برای رفیقت. خب این بله، این یه دلیل برای وجوب. اگر این دلیل رو بپذیریم، اینا رو بعد بحث میکنیم. بلی شما همیشه مثل زمان بچگیات اول نده، چون ممکنه طرف آره وقتی تو دادی و رفتی دیگه ندد، میشد مثل قصه برجام ما که این آقایون اول دادند بعد اون طرف مقابل دیگه بهشون نداد، شد برجام. من نمیدونم اینا بچگیاشون هم همینقدر ساده بودن. بله. شما هیچ وقت نفر اول
شما
هیچ وقت بله داوطلب برای نفر اول نشو، بذار نفر اول طرف مقابل باشه تا ریش طرف تو گیر باشد، نه ریش بره اون طرف. خب چه شد آقا؟ بنابراین اگر یکی امتناع کند، یعنی من کتاب ندم آقای نخشینه، آقای نخشینه حق ندارد پول رو نده، آقای نخشینه باید پول کتاب رو به من بدهد. چرا؟ به جهت اینکه من اگر مال کسی را بهش تحویل ندم و ظلم کنم، این مجوز نیست که اونم مال دیگری رو تحویل ندهد و ظلم بکند. ظلم مجوز ظلم نیست. بنابراین ولو من کتاب و ندم، آقای نخشینه باید پولشو بدن. آقای نخشینه رو این مبنا دارم میچینم. اشکال وقتی میخوای بکنی باید به مبنا بکنی، میزنی زیر میز مبنا رو منکر میشی. خیلی خوب، مبنا رو که منکر شدی، بنایی هم که روش چیده شده خراب میشه. مبنا رو توجه کنی. به عقد کل من ال چی؟ کل من ال متبایعین مال خودشون رو تملیک کردن به دیگری. حالا دیگری نمیداد، مجوز این نیست که نداد، این باید بده. چون معصیت، ببینید چاره نیست دیگه فاضل پوده ای، شما از آقایون معذرت خواهی کن. حالا اگر کسی آمده است به آبجی کسی یه انگولی ور کرده، هل یجوز اینم برد به خواهر اون یه انگولی ور کند؟ بله یا نه؟ اگر این خار اونو فلان کرده، اینم میتواند خار اونو فلان کند؟ خب خب، این که یعنی معصیت در جواب معصیته. شما در یک نفر معصیت کرده، طرف مقابل نمیتواند در مقابلش معصیت کند. لذا اگر یک کسی آقا آقا مبنا یادت نره آقای رضایی. ثم ببینید، ثم وقتی میخن او کسی که ممتنع است را اجبار کنید، این اجبار میشود از باب امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ چون ترک واجبشو کرده و دارد مرتکب حرام میشد. لذا امر معروف و نهی از منکر در موردش صادق. این یک دلیل. دلیل دوم در وجوب تسلیم چیست؟ دلیل دوم میگه آقا عقد بی، معاملات، معاوضات، در دل عقد یه شرط ضمنی ارتکازی است. و اون شرط ضمنی ارتکازی چیست؟ و اون شرط ضمنی ارتکازی قبض و اقبازه، تسلیم و تسلمه، داد و ستد است. خب پس داد و ستد تو دل بیعه به عنوان یک شرط، لکن شرط ارتکازی. خب شرط ارتکازی ضمنی. اگر شما این قول رو بگویید، لذا داد و ستد میشه واجب از باب المؤمنون عند شروط. لذا باید بعد عقد بیع که خوندن، این جا به جایی دوتا مال داد و ستد شرط ارتکازش باید واقع بشه. این هم دلیل دوم. حالا وقتی که حالا رفت دوباره سر اول، ما میگم اصلا حالا کاری به اول ندارم، حالا خود بده بسونشو درست بکنیم تا بعد ببینیم کی اول بدد. ما حالا داریم بده و بسونو درست میکنیم. خب اون وقت، وقتی که این شرط ارتکازی درست شد، پس باید وفا کنن به این داد و ستد از باب وفاء به شرط، یا از باب حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش. و اگر کسی ظلم بکند به دیگری، باز مجوز ظلم شما نمی شود یا می شود؟ شیخ میگد، جناب شیخ انصار، التزام هر کدام از دو نفر دو طرف عقل به تسلیم و تسلم، این التزام مقارنه. یعنی من وقتی میدم که بگیرم و وقتی که میگیرم میدهم. داد و ستد، داد و ستدی که جناب شیخ میفرمایند مقارن هم واقع میشود. لذا بله، آن واحد داد ستد، با این دستت میدی، با اون دستت چی؟ میگیری. این میشه داد و ستد مقارن. شیخ میگه شرط اینه، داد و ستد مقارن. بنابراین وقتی مقارن شد دیگه، این اولی که شما بسیار، پس شما الان مؤیدید. خب میشه من استدعا کنم دیگه تأیید نفرمایید تا ما بحث رو ادامه بدیم؟ البته استدعاست. تا اینجا درست شد که شد مقارن، داد و ستد مقارن. حالا که شد داد و ستد مقارن، جناب شیخ میگه خب حالا اگر یکی نداد، اون یکی میگه چی؟ پس منم نمیدم، بده تا بدم. وقتی تو نمیدهی پس منم نمیدم. پس بنابراین اگر یکی نداد، جناب شیخ میگه رو این مبنا برای دیگری حق چه پیدا میشه؟ حق حبس. خب یعنی الان من کتابو فروختم به آقای نخشینه. خب قرار آقای نخشینه فردا بیاد کتابو ببره، پولشو نداد. میگم آقای نخشینه پولو بده، میگم بعد، میگه بعد میدم. چشم. حالا که میگه پولو بعد میدم، من میتونم کتابو بهش ندم؟ رو این مبنا بله، من حق حبس دارم. میگم آقای نخشینه بده تا بدم. دقت کردی؟ پس اینجا من حق حبس پیدا میکنم، ولی رو دلیل اول حق حبس نبود، ولی رو دلیل دوم حق حبس میاد. یعنی اگر دلیل تسلیم و تسلم رو دومی بگیرید که وفاء به شرطه، این حق حبس رو دلیل دوم میاد، چون داد ستده، داد ستد مقارن. حالا او طرف نمیداد، خب وقتی طرف نمیداد منم میگم منم نمیدم، بده تا بدم. این میشه حق حبس برای طرفی که میداند او طرف مقابلش حاضر به وفاء به شرط نیست، بنابراین میتواند حق حبس داشته باشه. اینا اعاده کردم برای شما. چرا اعاده کردم درس دیروز را؟ به خاطر این که چه آقای وکیل در یه سوالی که تو گروه گذاشته بود معلوم شد نتوانسته است فرق بین دلیل اول و دلیل دوم روشن نشد. در دلیل اول حق حبس نیست، ولو طرف نزد شما باید بدی. چرا؟ چون مال غیره، مال غیر رو باید چیکار کنی؟ تحویلش بدی. حالا اون دیگری مال غیر رو نمیداد؟ نداد. پس رو دلیل اول حق حبس نمیاد، ولی رو دلیل دومه که حق حبس میاد.
درخواست حبس میشه در این فرق دوم میشه درخواست حبس کرد؟ یعنی از این وقت که حبس کرد میتونه ها به سرمند مرحبت رو درخواست کنه؟ یا ها بده؟
بله دیگه، میگه
حق حبس داره.
بله
حق حبس داره دیگه، میتونه درخواست
چرا؟ طرفش میگه بده، میگه مشکلی نداره، ما نشستیم برای دادن، تو بده تا منم بده. ببینید این داد دابل، هر کدام میتوانند به حاکم رجوع، به حاکم که کاری نداره، مثل این خلق خدا که میرن دادگستری، هر که برد دادگستری شکواییهی بنویسد چه میشه؟ رسیدگی میشه. این که مشکلی نداره. الان میرد پیش حاکم میگه آقا من جنس خریدم، طرف مقابل نمیداد. حاکم صداش میزنه چرا جنسی رو که به این فروختی تحویل نمیداد؟ میگه آقا برای اینکه اینم پولش رو نمیداد. حاکم چه میکنه؟ هر دو رو مجبور میکند به داد و ستم. به اون میگه پول رو بده، به اینم میگه چی؟ جنس رو بده. پس اجازه
بود.
هیچی، چون تو دل شرط ضمنی ارتکازی است، به شرط باید وفا کنه.
اگه شرطی نباشه
نه. خب تا اینجا درست شد آقا؟ تا اینجا بحث دیروزمون بود. من فقط همون دیروز رو دیدم از سوال آقای وکیل که تو گروه گذاشت مطلب جا نیفتاده، لذا اعاده کردم. حق حبس رو دلیل دوم میاد، رو دلیل اول حق حبسی وجود نداره. تا اینجا فرمایشات شیخ. حالا میخوام ببینیم آقا این بی معاملات که بر اساس داد و ستد است، قصه داد و ستد درش چی چیه؟ آیا دلیل اول یا دلیل دوم؟ میگیم آقا تمام معاملات التزام، خب التزامی که شما درش دارید، التزام یعنی شرط، این التزام شرطی متعلق است به تسلیم مقارن، یعنی همو حرف شیخ داد و ستد مقارن، لکن داد و ستد به نحوه یه التزام شرطی درش قید شده است، به نحوی که محقق می شود برای هر کدام از دو طرف معامله حبس مال دیگری عند امتناع این که او بدد. تا میبیند جنس رو نمیدد، طرفم میتواند سمن را نداد. اونم تا میبیند سمن را نمیدد، اینم میتواند مبی را ندهد. توجه فرمودی؟ پس حق حبس را میپذیریم. بنابراین التزام شاهد بین یه بار دیگه بگو اشکال رو بچه ها بفهمه.
اگر یکی نمیدن دلیل نمیشه
این رو دلیل اول، این رو دلیل دوم نه، قاطی نکن. ببین این دلیل اول و دوم الان قاطی کرده آقای رضایی، قاطی کردن مال اینه که یخته به من گوش میداد، یخته رو کتابش نگاه میکنه، و وقتی که میره رو کتابش دیگه بیرون نیست، حرف منو متوجه نمیشه. لذا الان فرق بین دلیل اول و دومو نمیگذارد. من دوباره درس دیروز را اعاده کردم که فارق بین دلیل اول و دوم مشخص بشه.
کردم دیگه حرف دیروز شما این بود که اول همون بیان فرمودید. بعد از اون داری اینه میگید. این مخالف بود.
من دیروز دو تا دلیل گفتم، امروزم دو تا دلیل گفتم. رو دلیل اول حق حبس گفتیم نمیاد، رو دلیل دوم میاد. حالا ما میگیم تحقیق مطلب دلیل دوم، لکن با یه اضافه، یه چیزی بهش اضافه میکنه. و اون چیز و اون این است که التزام به جواز اجبار اینا، ببینید وقتی هر کسی حق حبس دارد، بنابراین اگر شما بخواهید ملتزم بشوید که کسی میتواند مجبور کند که هر دو چه کنن؟ بدن، یعنی داد و ستد واقع بشود. خب اگه هر دو یه حقی را دارند، و کسی نمیتوند اونا را مجبورشون کند که دست از حقشون بردار. حقش حبسه، و وقتی حقش حبسه میشد مجبورش کنند دست از حقش بردارد. لذا اجبار معنایی پیدا نمی کند. گوش کنید، بنابراین با امتناع هر کدام از این دو نفر متبایعین، اون دیگری صاحب حقی میشد که مال را در نزد خودش چه کند؟ نگه دارد، ولو این مال مال طرف مقابله، ولی چون پولشو نمیدد اینم چه میکشه؟ اینم نگر میداره، حق حبس داره. وقتی حق حبس دارد هیچ وجهی برای اجبارش وجود ندارد، چون این یه حق مشروع و چیه؟ جایزه. فعلا حق حبس، فعلا یکی یکی. خب پس تا اینجا معلوم شد ما حق حبس رو میپذیریم، اجبارش هم نمیشد کسی بکنه. میگه آقا بدد تا بدد. بنابراین تصحب کن، بنابراین به چه وجهی شما اجبار رو میخوان تصحیح کنید؟ وقتی که التزام به تسلیم و تسلم قید خورده است به عدم امتناع دیگر، یعنی تقیید شده دیگه، یعنی با امتناع دیگر وجوب وفاء به شرط هست یا نیست؟ نیست. پس وقتی وجوب وفاء به شرط نیست، المؤمنون عند شروطهم نمیگیردش. وقتی المؤمنون عند شروطهم نگرفتش، چجوری میخوان فتوای به اجبار رو میدید؟ میگید میتوند یکی برد پیش حاکم شهر شکایت کند و حاکم شهر صدا میزند و هر دو رو مجبور میکند به چی؟ داد و ستد. این اجبار از کجا آمد؟ درست شد؟ ما میگوییم تملیک و تملک، خوب دقت کنید، این تحقیق در مطلب، تملیک و تملک در بیع شخصی، نه کلیا، نه کلیه فی المعین، نه کلیه چی؟ فی الذمه، بیع عین شخصی، یعنی این کتابا فروختم به آقای نخشیمه، این کتاب، این شد بیع چی؟ شخصی. خب در داستان بیع شخصی اصلا تملیک و تملک حاصل نمی شود الا بالقبض والاقباس. متوجه شدین چه گفتی؟ خیلی رفتیم جلو و یه انقلاب کردیم تو بیعا با همین کلمه با. بگیم وقتی من و آقای نخشینه گفتم من بعتو که هازل کتاب به کذا، آقای نخشینه گفت قبل تو، هیچی حاصل نشده است. کی تملیک و تملک حاصل میشد؟ وقتی من کتابو دادم آقای نقشینه. آقای نقشینه کتاب رو گرفت، قبض کرد، تملیک و تملک حاصل میشه. یعنی اگه گفتم فروختم، اونم گفت قبل تو، من کتاب خودم برداشتم بردم، اونم پول تو جیبشو برداشت و رفت، تملیک و تملکی حاصل میشن؟ نه، هیچ تملیک و تملکی نیست. تملیک و تملک آه، ما دیگه با قولا کاری نداریم. الان خودمون نشستیم داریم یه طرح نو میاندازیم. بله، در بیع شخصی خارجیه تملیک و تملک حاصل نمی شود الا بالقبض و الاقباض، الا بالتسلیم و التسلم. تا ندی اصلا تملیکی نیست. و اگر کسی، پس ببینید در بیع عین، صبر کن، در بیع عین شخصی تملیک و تملک حاصل نمیشد بدون قبض مطلقا، قبض مطلق. قبض مطلق یعنی چی؟ یعنی اقلا قبض، یه قبضی باید اتفاق بیفته. حالا یا من میدم به آقای نقشینه یا آقای نقشینه میدد به من، یه قبض باید واقع بشه، حداقل یکیش. درست شد؟ لذا یکیش باید این قبض مطلق میشه، یعنی یه قبض باید این وسط واقع بشه تا تملیک و تملک بیاد. یعنی اگر آقای نقشینه پول داد به من، خب پول میشد مال من دیگه، کتاب میشد مال آقای نقشینه، خلاص. ولو من کتاب رو ندم آقای نقشینه، این مال آقای نقشینه است پیش من. دقت کردی؟ یه قبض اگر اتفاق بیفته، قبض مطلق، یعنی لازم نیست دوتا قبض واقع بشه، یه قبض اگر واقع شد دعو، تملیک و تملک حاصل شد. و دعوا، و دعوا حصولهی بدونه. و اگر کسی ادعا کند تملیک و تملک حاصل می شود بدون قبض مطلق، خب، و این که عقد متضمن است به التزام آخر به تسلیم، یعنی به عقد ملکیت حاصل میشه. خب اگر کسی این رو بگه، میگیم این غیر و وجیهتون، ای صحیح نیست. دلیلش آقا، دلیلش تو خود بیع گفتیم دیگه. در بیع کالی به کالی چیه؟ باطل. کالی به کالی یعنی چی؟ یعنی در این بیع چی؟ عین شخصی که من فروختم، نه من تحویل بدم نه آقای نقشینه پولشو بده. او پولشو گذاشت تو جیبشو رفت، منم کتابو با خودم بردم، بیع حاصل شده. بله، این کالی به کالی است، این فاسده. ولو الف مره عقد بخونیم، یعنی گفتم به آقای نقشینه به تو که هازل کتاب به هازل ما مثلا سمن به کذا، گفت قبل تو. دوباره گفتم آقای نقشینه گفت اشتری تو هازل کتاب من که به کذا، من گفتم قبل تو. دوباره صیغه ایجاب و قبول رو عوض کردیم. خب الف مرم که عقد بخوانی ولی چی واقع نشه؟ قبض و اقباض واقع نشود، عقد فاضل بوده ای. چیه؟ هیچی تو حواس، هیچی نیست، هیچی. دوباره شما معیدید آقای رضایی. گوش کن تا بگم بهت ثمره شد. خب پس شما دوباره معیدی آقای رضایی یا مستشکل؟ الان معیدی؟ بسیار، ما قبول، ما معید شما. خب شد. ما ابایی از این نداریم که پشت دوستان عزیز قرار بگیره. یعنی تملیک و تملک حاصل شده، چون تملیک و تملک حاصل شده باید ملتزم بشی که بدی، مال غیره باید بهش رد کنی. یعنی همون دلیل اول، یعنی تملیک و تملک به عقد حاصل میشه. فرق ما با دلیل اول این شد، ما میگیم تملیک و تملک به عقد حاصل نمی شود، تملیک و تملک به این است که یک قبض مطلق، مطلق قبض، یعنی یک قبض باید بیاد توش. حالا یا قبض کتاب به آقای نقشینه میگیرد کتابو میرم، یا من سمن رو میگیرم. یک از یه طرف اگر قبض واقع بشه، تملیک و تملک برای طرفین حاصل شده. بله، جزء سمنم که بدهد، بله بله کافی. بله، باید یه چیزیشو بدهد یا یه چیزی رو تحویل بگیرد. بله، باید یه چیز. خب باریکلا، آفری. همون چیز جزئی که شما میگی، عرف بهش میگه بیعانه. میگه یه بیعانه بده تا من این مالو برات بذارم کنار. شما بیعانه دادی میذاری کنار برات. خب میری تتمه پولتو میاری، جنستو تحویل میگیری. حالا اگه بیعانه دادی آمدی دیدی جنسو به غیر فروخته، شما حق اعتراض داری، مال من بود، کی گفت تو بفروشی؟ ثمره عقد مقدمه قبض و اقباض. بله بله. الان شما عقد خوندید بر یک خانمی فضولتن، عقد نکاح فضولی، درسته؟ میشد خوند یا نه؟ با رندیست، رفته است در یکی از حرمهای ائمه. بعد اینا رفته بودن خواستگاری یه دختری برای پسرش، خانواده عروس قبول نکرد. حالا این رند رفته است تو حرم امام حسین، آمده گفته من تو حرم امام حسین عقد این دختر خانومو برای پسرم خوندم. این عقد ولو از ناحیه پسرشم وکالت داشته باشه، نسبت به دختر میشه چی؟ فضول. دختر خانوم باید چه کند؟ قبول کند، اجازه بدهد. خیلی خوب، حالا برگشته است خانواده دختر، آمدن دیدنش، میگه راستی من اونجا این عقد رو خوندم، حالا شما اگر قبول دارین، عروس خانوم با اجازه پدرشون که پدرم تو مجلس حاضره، پدر اجازه بدد عروس خانومم بله رو بگن. خب اگر پدر دختر اجازه بده بگه از نظر من اشکالی نداره دخترم، اگه میخوای قبول کن، پس پدر اجازه داد. دخترم بگه چی؟ چون شما تو حرم امام حسین عقد خوندی دیگه چی؟ یا حسین. بله، الان اون عقد فضولی اثر پیدا کرد یا نه؟ تمام شد. اما اگر اون عقد فضولی نبود، آلاف مره دختر خانم میگفت چی؟ بله. فایده ای داشت؟
نه.
یعنی من عقد کتاب را با آقای نقشینی که خوندم، کتاب را دادم به آقای نقشینه، میشه بی تبدیل مالکیت ها، کتاب من شد مال آقای نقشینه، خلاص. اما اگر عقد بی نخونم ولو آقای نقشینه بیاد کتاب منو وردارد و برد، میشه چی؟ بی اجازه برده است، میشه قصد. با اجازه برده است، میشه امانت. درست شد؟ قبض بدون عقد بی نمیشد، ولی قبضی که متقدم بران عقد است میشه بی. اشکالی نداره. شما در باب نه فقط بی، کل عقود و ایقاعات، حتی معاتات را اول بی بحث کردیم، قبول داریم، الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیلش نکاح است، لابد ان یقع به الفاظ، اونم الفاظ خاصه، انکحتو و زوجتو و متعتو. خب طلاق است، زهار است، ایلاء است، اینا مواردی است که باید به الفاظ خاصه واقع بشود و اجماع من المسلمین هم برش هست که این موارد باید به الفاظ خاص باشد. یعنی معاتات تو اینا نمیاد، دقت کردی؟ ولی در غیر این الباقی عقود، چه بی چه اجاره حتی ایقاع وقف، همه اینا بالمعاتات ممکن است و اشکالی ندارد.
شما فقط برای عقد صرف مقدمیت خارجی، یعنی هیچ اثری از
آثار نه. ببین قبضی که رو عقد بیاد تملیک و تمام، عقد خالی کشک، اگه قبض روش نیاد مثل عقد فضولی است که خانم، خب شما رفتی به یه خانم گفتی تو ده من عقد شما رو خوندم تو حرم امام حسین، اگه قبول دارید چی؟ تشریف بیارید خانه ما، حجابتونم بردارید، من میخوام خدمتگزار باشم. میگه چشم، برین، من سر ساعت میام، بعدم چی؟ بعدم محل فلانم بد نمیگذاره. این عقدی که تو خوندی میشه چی؟ کشک. لذا عقد بخونی قبض و اقباض نباشد، هیچ میشد مثل عقد فضولی که روش چی؟ اجازه ملحق بش نشد، کشک. اما اگر از یه طرف یه قبض بیاد توش، درست شو؟ یه قبض اگر آمد توش، تملیک و تملک حاصل میشه. چش؟ آفرین. صبر کن. تازه. چش؟ گفت میگویم و می آیم از عهده برون. این حالا تصویر مسئله، تصویر مطلب قشنگه، قشنگ نیست؟ درسته. حالا دلیلش، ایشون از ما دلیل میخواد. هیچی میگیم حاصل نشد. ملکیت متزلزل تو همون بحث معاطات یه چیزیست که جناب شیخ علی صاحب جامع المقاصد اگه اشتباه نکنم قسط مال قریب بله نزدیک 20 سال پیش است، ایشون در معاطات قائل به ملکیت متزلزله میشد و شیخ رد میکند تو خود مکاسب اول جلد 3 تو معاطات میگن ملکیت متزلزله دیگه یعنی چی چی؟ آه ملکیت یا هست یا نیست، آه نکاح یا هست یا نیست، هم هست هم نیست، نمیشد که. لذا ملکیت متزلزله محقق ثانی را میگه یعنی چی ملکیت ما تزلزل نه. اینا امور انشائی است. این امر انشائی شما یا واقع میشود در خارج تحقق پیدا میکنه یا نه تحقق پیدا نمیکنه. هم تحقق پیدا میکنه هم تحقق پیدا نمی کند که نمی شد که. خب حالا دلیل، احسن دلیل می گوییم آقا شما لحاظ کنید حال عقلا را. عقلایی که از موازین تعدی نمی کنند بنا اینا چیست؟ بناشون این است که مال غیر را به صاحبش چه میکنه؟ تحویل میدن و تعدی بر غیر نمیکنه. یعنی جنسی را که فروخ میدد به شما یا نه؟ عقلا بناشون این است جنسیه که فروخ چه میدن؟ تحویل میدن. همینجور عقلا بناشون این است جنسیه که خرید چیکار میکنه؟ پولشو میدن. اینجور نیست که عقلا وردار و ورمال داشته باشن. اونایی که وردار و ورمال دارن اونا کسانی هن که تعدی میکنند به غیر و الا کف بازار کاسب بخواد کاسبی کند، یعنی کاسبه. ببین یکی دزده، یکی کلاهبرداره، او کاسب نیست. یکی کاسبه، کاسب اومد از چی؟ آقا صبر کن چشم، من هنوز تموم نکردم آقای موسوی، چرا اینقدر عجله داری؟ آقا صبر کنی، آقا وسط دلیل صبر کن. آقای فاضله بوده ای وسط دلیل اشکال کردن درست نیستا؟ بذارید من دلیلم رو تمام کنم. مناقشه ای ندارم الان، مناقشه ای به حرف شما ندارم. شما دلیل منو توجه کنید. ما تو دلیلمون میگیم، گفتید دلیل بیار، میگم حال عقلا. خب عقلایی که از موازین تعدی نمی کنن بناشون این است جنسی رو خریدن پولشو چی؟ میدن. جنسی رو فروختن تحویل میدن. شاهد مطلب کاسب کف بازاره. اونی که کاسبه، ببینید اومده کاسبی کند، نیومده دزدی و کلاهبرداری و بفرمایید اینا سر مال مردم رو بخورد و اومده کاسبی کنن، چی کار میکنن؟ داد و ستد، جنسی رو که فروخ میدن، مالی رو که خرید پولش رو میگیرن، خب پولش رو میدن، جنسی رو که فروخ تحویل میدن. این کف بازار و اغلایی که دارن کف بازار معامله میکنن همینه. و حاضر نیست که جنس رو که خریده پولش رو نده. میگه چی؟ ولو چک داده، چکش را سر تاریخش چه میکند؟ پاس میکند. ولو به درد سر و بدبختی. وقتی بهش میگن چرا، میگه من اعتبارم مهمتر است. تو بازار نباید بگن چک فلانی برگشت خورد، چون با اعتبارش کاسبی میکنن، نه با پولاش. امروز یه عده میخوان با پولشون کاسبی کنن بدون اعتبار، نمیشد. یعنی خیلی کاسبی محدود میشه، محدود به اندازه پولش میشه. ولی اگه اعتبار داشته باشد، یه کسی ممکنه چند برابر ثروتش چه داشته باشه؟ اون وقت با او اعتبار میتوند کاسبیایی چه کنه؟ بزرگتر انجام. لذا اعتبارش براش مهمه. میگه من اعتبارم نباید شکسته بشه، برخلاف دزدا، برخلاف مال مردم خورا. اونا اعتبار برشون مهم نیست. اگه اعتبار مهم باشد، دزدی و سرقت و مال مردم نمیخورن، چون با دزدی و سرقت و مال مردم خوردن کلن اعتبار چه میشه؟ از بین میره. صبر کن. بنابراین بذار من تازه دارم بله. بنابراین چه مقتضی وجود دارد برای اشتراط هر کدام از اینا طرف مقابل خودش را نسبت به تسلیم مالش؟ یعنی اون وقت که عقد دارم با آقای نقشینه میخونم، میگم آقای نقشینه، من این کتابو به تو تملیک کردم به شرط این که پولشو بده. یا آقای نقشینه اینجا چیه؟ بهش بر میخورد یا نه؟ میگه مرد حسابی، مگه من چی؟ اصلا بهش میگه نمیخوام اصلا، تو سرت بخورد کتاب، درسته یا نه؟ چون میگه تو این معامله داری به من چه میکنی؟ اهانت میکنی که من مال مردم خورم، نمیخوام اصلا، میرم کتاب از یکی دیگه میگیرم، درسته یا نه؟ خب عکسش، اگه آقای نقشینه، ببینید کجا رو دارم میزنم، اگه آقای نقشینه بگد فلانی من این کتاب رو ازت خریدم، اینم پولش، اما به شرط این که کتاب رو به من بده، یا اینجا به کی برمیخوره؟ به من بایه. میگم آقای نقشینه دست شما درد نکنه، حالا دیگه یعنی ما آخر عمری با این ریش سفید دیگه کم کم باید به فکر چه باشیم؟ قبر و قیامتمون باشیم. شدیم مال مردم خور که تو پول کتابو بدی، ما کتابو به تحویل ندیم، بر میخورد بهمون یا نه؟ بر میخورد. یعنی بیان سر چی؟ دلیل دومو دارم میزنم. فاضل پوده ای دیدی چیکار کردی؟ دلیل اولو زدم، دلیل دومم دارم میزنم. دلیل دومی که میگه یه شرط ارتکازی درش هست به نحو داد و ستد، میگم این شرط ارتکازی اگر باشد، خب اصلا شما از ارتکاز اینو بیارش بیرون، تا از ارتکاز اوردیش بیرون یعنی ظاهرش کردی، تصریح بش کردی، طرف مقابلت چه میشد؟ بهش بر میخورد. اگه آدم حسابی باشد بهش بر میخورد، میگه آقا نمیخوام اصلا، من دزدم، تو برای من این شرط رو میذاری؟ این شرط یعنی تو داری منو چه میبینی؟ مال مردم خور. تو داری منو چه میبینی؟ دزد. لذا بهش بر میخورد، موجب اذیت و آزارش میشد. چرا؟ چون این رو به خودش تهمت تلقی میکند. درست شد؟ بنابراین دلیل دوم، التزام به ثبوت این شرط، خب که فرمودن یه شرط ضمنیست، ارتکازیست، میگم آقا التزام به این از احوال عقلا بعیده. پس چه شد؟ ما احداث قول سوم، دلیل سوم کردیم، نه دلیل اول رو پذیرفتیم نه دلیل دوم، دلیل سوم آوردیم، احداث قول سوم. میگیم آقا عقد بی تملیک و تملک نمی آورد به صرف عقد الا بالقبض المطلق. بالقبض المطلق یعنی یه طرف باید بدد، البته در بیع عین شخصیه و در بیع عین شخصیه یه طرف باید بده. حالا یا من کتابو میدم یا آقای نقشینه پولو میدن، کسش مهم نیست، نه یکی باید بدد. تا یه قبض واقع نشده اصلا تملیک و تملک نیست. لذا من گفتم به آقای نقشینه این کتابو فروختم فلان، ایشونم گفت خریدم به همین فلانی که گفتی. آقای نقشینه رفت کذا پول را نداد، منم رفتم و کتابو بهش تحویل ندادم. آیا تملیک و تملکی واقع شده؟ نقل و انتقالی واقع شده؟ هر کی مال خودشو برده، آقای نقشینه پولاش تو جیبشه، منم کتابم دستم، هیچ نقل و انتقالی واقع. لذا و اینا آقایون فقها دارن، اینا ما نمیگیم، میگن اگر در بی یک طرف قبض و اقباض واقع نشود، بی محکومه به چی آقای قنبری؟ فساد. این خود فقها تصریح داره، یعنی این
شما ندین اول ندین بعد نمیدونم بعد بدین چه دو شد دیدرس خود ندین.
نه دوباره شما حرف آقای رضایی رو داری میزنی. ببینید سه تا دلیل اقامه کردی، دو تا سه تا مبنا شد، یه مبنای اول اجال. آقا نه آخه من تموم نکردم، آه دلیل اقامه کنم، چشم بذار. وقتی که ما تمام کردیم تا تش را چیکار کردیم؟ وارد کردیم، انزال شد، تمام شد، گفتم این دلیل ما خلاص. اون وقت شما اگه قبول نداری بگو چی؟ بگو آقا اینجاش اشکال داره، من هنوز تموم نکردم قربان شکله. این عقلا میگیم اینو میگن. لذا اهل عرف اگر کسی امتناع کند از تسلیم، خب اهل عرف اگر کسی امتناع از تسلیم و تسلم کند را قاصب یا سارق، مادامی که قبض واقع نشده است نمی بینند. سب نه آقای نقشی نپولی کتاب رو نداد، منم کتاب رو بهش ندادم، برداشتم بردم. آیا عرف میگن من قاصب این کتابم؟ آیا عرف میگوید من سارق این کتابم؟ آیا میگد آقای نقشینه پول تو جیبش الان قاصبه؟ آیا آقای نقشینه میگد، عرف میگد آقای نقشینه پول تو جیبش رو دزدیده؟ نه. صاف صاحب کن صاحب تا اینجا با ما راه آمدی تا تمشم گوش. اما اگه من کتابو داده باشم آقای نقشینه، عرف چه میگد؟ ها؟ عرف به آقای نقشینه میگد آقای نقشینه خب پولو بده، کتابو که بد داد. اگه آقای نقشینه پولو به من داده باشد، من کتابو نداده باشم، عرف، این همون عرف، چون الان دیگه به اینکه آقای نقشینه پولو داد، عرف کتاب رو مال آقای نقشینه میدونه، میگه فروختی بهش، پولش هم استدی، چرا کتابو بهش نمیدی؟ اون موقع اگه من کتابو ندم، عرف مرا قاصب میدونه.
قبلش هم مذمت
میدونه. نه 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 میگم میگه آقا پولشو نداد، منم جنسو بهش نداد. وقتی دو طرف ندن، مذمتی در کار نیست، هیچ کدام مذمت نمیشه. ولی اگه یه طرف بده، او یکی نده، اونی که نداده عرف مذمت میکنه، میگه آقا جنس خریدی برو پولشو بده، آقا جنس فروختی پولشو گرفتی، چرا جنس تحویل نمیدی؟ اینه داستان مذمت. توجه فرمودی؟ این استدلال ما از ناحیه عرف و عقلا، یعنی این بیان ما را هم عقلا میپذیرند تو تعاملاتشون، تو معاملاتشون، داد و ستدهاشون، هم عرف میپذیرند. و توجه دارید داستان معاملات امور عرفیه عقلاییه است و شرع اقدس هیچ تصرفی نکرده است، همونی که عرف و عقلا دارند و امضا کرده، الا اون جاهایی که فریاد میزند میگه من این قسم معامله را قبول نه نبی ان بیع قرار، مثل بیع ربوی، ان حرم الربا و احل الله البیع و حرم الربا، هر جا را قبول ندارد شرع اقدس میگه من اینجا را قبول ندارم، هر جا را نگفته قبول ندارم، یعنی همون عرف و بناء عقلا را پذیرفته است. احسنت باریکن، یعنی همین که تقریر کرد یعنی سکوت کرد،
در حالی که او اگر در بازار منتظر میدونه به قبض ارباز، یه به قول خودمون مذمت میشه که عدم قبض ارباز به خاطر آثار عبده، یعنی میگه عبد خوندی من باید برم بدم.
چای داریم؟ بله؟ برای این استاد محترم یه چای بریزین، اینا رو من چیکارشون کنم؟ خسته شده. تا اینجا عرف و بنای عقلاش درست شد، حالا بیایید از منظر شرع. ما میگیم اتفاقا شرع اقدس همین مبنا را و همین عرف و همین بنای عقلایی شرع اقدس همین رو تصدیق کرده. یعنی آقای رضایی فقط سکوت نیست، امضا کرده است. امضای شرع اقدس انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله در بیع شخص. بریم بیرون اینا درست هم
فیاتی که ماله.